اجازه بدین ایشان رو به روی خط بیاریم. با درود فراوان به شما دکتر مهداد خانساری.
سلام، خیلی حالتون خوبه ایشالله.
ممنونم واقعا، با درود و تشکر از فرصتی که دوباره در اختیار ما قرار دادی تا با شما به گفتگو بپردازیم.
من از شما تشکر میکنم.
اجازه بدهید برای گشایش یک موضوع مهم رو شروع کنیم امروز. امروز آماده باش امنیتی در لندن و واشنگتن به گزارش خبرنگار بی بی سی به نظر میرسد که مقامات امنیتی لندن خطر حمله تروریستی رو کاملا جدی گرفتن. در ضمن در واشنگتن هم خطر حمله تروریستی رو کاملا جدی گرفتن و دستگاهی گذاشتن، دستگاه ضد موشک که میتواند در دقیقه با 8 موشک مقابله کند. شما که در انگلیس هستین، آیا اطلاعاتی بیشتری دارید که به ما بدهید؟
در حقیقت اطلاعات بیشتری جز این که خود شما فرمودید در این مرحله نیست، جز این که واقعا دولت انگلستان و دولت آمریکا اطلاعاتی رو که کسب کردن اینها رو خیلی باهاش به صورت جدی روبرو شدن و همونطور که خودتون بهتر میدونید باید نهایت دقت رو به خرج بدن که خدای نکرده آسیبی به مردم عادی در شهرهای لندن یا واشنگتن نرسه. همونطور که میدونید یه مقداری از این صوت صحبت هایی که رفت و بدل شده اینها تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و بر مبنای اون خطر رو جدی تشخیص دادن و به میزانی جدی تشخیص دادن که دست به این گونه اقدامات بزنن. الان در لندن این مسئله واقعا یک حالت فوق العاده اضطراری و جدی داشته و تقریبا میتونم بگم در این سنواتی که من در انگلستان زندگی میکنم تقریبا بی سابقه است. ولی خب خطر هم تا به حال و انگیزه هم برای آسیب زدن به این میزان نبوده، لذا در اصل من چیزی بیشتر از این ندارم که در این زمینه بگم جز این که ما الان در یک دوران واقعا مشکلی زندگی میکنیم و خطراتی که ناشی جوامع غربی و همینطور حفظ امنیت در منطقه ما به خصوص منطقه خلیج فارس و خاورمیانه فوق العاده زیاده و واقعا ما الان در هفته های فوق العاده سرنوشت‌سازی رو در پیش داریم.
بله، خیلی متشکرم. روز یک شنبه 9 فوریه در میان بهت و حیرت جهانیان رئیس جمهور رژیم جاهل اسلامی اعلام کرد که ایران در نزدیکی جست معادن اورانیوم کشف کرده و بدون اینکه مسئولیت عظیم چنین اعلام سریعی را احساس کند گفته که ما کارخانجات پاک کردن و غنی کردن اورانیوم را در اصفهان و کاشان هم ایجاد کردیم. صرف نظر از حماقتی که در اعلام این مطلب در چنین روزهایی احساس میشه، تا اونجا که من اطلاع دارم ذخایر معدنی اورانیوم در زمان پادشاه فقید ایران کشف شد که در انارک و نیشابور و آذربایجان و کاشان بود. آیا فکر میکنید سیاست تازه اتخاذ شده که در یک همچین موقعیت حساس آقای خاتمی زبان بگشاید؟
تقریبا من سیاست خاصی نیست جز این که الان که مسئله همین سلاح‌های کشتار جمعی و مسئله دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای از سوی کره الان کره شمالی مطرح هست، الان یکی از همون مسائلی که واقعا در ارتباط با عراق برای دنیا نگران کننده هست همین مسئله این هستش که اینها اگر واقعا یک نوع کنترلی در کار نباشه، یک نوع رسیدگی نشه که دولت عراق این قابلیت رو میتونه پیدا بکنه که در چند سال آینده دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای پیدا بکنه. و امروز گرچه کسی واقعا از اسرائیل تشکر نمی کنه به خاطر خورد حساب‌هایی که خودشون دارن، ولی به طور مثال اگر اسرائیل اون نیروگاه‌های اتمی عراق رو در 20 سال پیش از بین نبرده بود، در منطقه اوتیرک رو از بین نبرده بود، خب چه بسا که برنامه هسته‌ای عراقی‌ها خیلی زودتر تکمیل می‌شد. در این اوضاع و احوال آشوبی که به هر حال وجود داره و اینها صلاح دونستن که این مسئله رو حداقل در ارتباط با ایران نیست در این ایام که دولت آمریکا و کشورهای غربی بیشتر سرگرم مسئله عراق و کره شمالی هستند نیز مطرح بکنند. آقای خرازی هفته پیش که در انگلستان بود در سخنرانی که در انستیتوی سلطنتی امور خارجی کرد اشاره به این موضوع کرد که نیروگاه به اصطلاح اتمی بوشهر تا یک سال دیگه آماده به کار خواهد بود و البته ایشون این مسئله رو بیان کرد، ولی خب قبلا مقامات دیگر هم پیرامونش صحبت کرده بودن که دولت ایران در صدد است که در حدود 11 راکتور اتمی دیگه نیز از روسیه خریداری بکنه. البته بهانه اونها این هستش که ما باید برای روزی که نفت و گاز تموم میشه وسیله انرژی داشته باشیم و یا اینکه با استفاده از نیروی انرژی اتمی بتونیم تولید نفت، یعنی نفت بیشتری رو ما صادر بکنیم و درآمد بیشتری داشته باشیم. حالا این از نظر هر اقتصاددان، هر آدمی که به حال با مسائل درست و چارتای اقتصاد ارتباط داره، همه میدونن که اگر همین سرمایه هنگفت سرمایه گذاری بشه در صنعت نفت و گاز کشور، میدونیم همونطور که میدونیم ذخایر گاز ایران دومین بزرگترین ذخایر گاز دنیا رو ما داریم که واقعا شاید سالی تقریبا بالغ بر چند میلیارد دلار گاز فقط به صورت میسوزه در این منطقه، یعنی خودشون قابل استفاده نیست. اینها فکر کردن که با طرح این موضوع میتونن از این بازار اصطلاح شلوغی که الان وجود داره استفاده بکنن و این مسئله رو یک حالت عادی است، به صورت عادی از کنارش بگذارن. ولی من تصور نمی کنم که برخورد آمریکا به خصوص که پیرامون این موضوع حساسیت خاص داره و یا حتی کشورهای دیگر اروپایی به این سادگی ها باشه و به نظر من از نظر دیپلماتیک این گونه اعلامیه ها و این گونه مباحث به رژیم اسلامی کمکی نمی کنه که هیچ، بلکه اونها رو بیشتر در واقعا به خصوص وقت شناسیشون در این زمان در من مناسب نبوده و اونها رو با اشکالات و مشکلات جدیدی روبرو خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای تنیت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا گفت که حکومت ایران حکومتی با ثبات ولی به طور روزافزونی شکننده است و آمریکا به دقت روند مبارزان میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران بر سر جهت‌گیری تغییرات سیاسی را زیر نظر دارد. این صحبتی که ایشان فرمودن که شکننده است، معنیش چه میتونه باشه؟
یعنی اینکه رژیم اسلامی آسیب پذیر هست، یعنی اگر در شرایط درست برخورد درستی با رژیم اسلامی بشه که سیاست خارجی و تدابیر فرض کنیم آمریکا و کشورهای غربی یا به هر حال متحدین آمریکا در این رابطه که همه غرب نیست، در شرایط کنونی اینها خب بالاخره یک بخشی از کل اون نیازمندی هاییست که میتونه به قول ایشون شکننده باشه. ولی یکی از مشکلات اساسی که به نظر من بایدش توجه کرد که در گفته رئیس سازمان سیا مشخص هستش و به نظر من باید یک هشداری برای بیشتر هم میهنان ما که به خصوص در این ماهای اخیر دلگرمی تازه‌ای پیدا کردن و با یک جهش بیشتری مسائل مبارزاتی رو دنبال میکنن این هستش که جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار نداره و این دقیقا حرفیست که منظور رئیس سازمان سیا از اینکه حکومت شکننده هست این هستش که حکومت آسیب پذیره ولی در شرایط کنونی در آستانه سقوط قرار نداره. یکی از یعنی برای این که حکومت در اصل در آستانه سقوط قرار بگیره نیاز به فاکتورهای مختلفه. یکی در درجه اول همین جذب مطلوب بین المللی است که در یعنی زیر بار این برنامه ها و این مباحثی که جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته دنبال کرده امروز آشکارا دنبال اون مسائل نیست. یعنی دولت آمریکا به طور مثال که در 16-17 سال گذشته در صدد این بود که به یک نوعی بخواد با اینها کنار بیاد امروز این رغبت رو نشون نمیده، ولی این یک بخششه. از طرف دیگه باید یک نیروی معتبر و معقولی هم در صحنه باشه که بتونه جانشین باشه و خودش رو به هر حال به عنوان یک الگو و یک نیروی جانشین ارائه بکنه که فقدان اون امروز در صحنه کاملا محسوسه و تا زمانی که اون به یک فرم قابل قبولی در صحنه نباشه خب طبیعی است که حکومت اسلامی نمیتونه به اون میزان آسیب پذیری برسه که در عرض کلکش کنده بشه یا به قول معروف از کار بیفته. و یکی از مسائلی که متاسفانه من خیلی نگران من رو به خصوص نگران کرده در طرز برداشت و گفتگوهایی است که آدم این ور اونور میشنوه از افراد در برنامه‌های رادیویی تلویزیونی این ور اونور که یک جوری صحبت میکنن که انگار واقعا حکومت اسلامی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در تکاپو برای حفظ قدرت و نگه داشتن خودشه. به نظر من باید خیلی ما دقت بکنیم ضمن اینی که حکومت آسیب پذیره ولی در اون مرحله قرار نداره و ما باید قدم‌ها رو به قول معروف تمام و کامل برداریم و از مرحله اول به مرحله دوم سوم نپرید و این خیلی مسئله مهمیه. و به نظر من این در گفتار همین بحثی هم که شما اشاره کردید بیشتر توجه رو به همین نکته که من خدمتتون الان عرض کردم جلب میکنه.
اتفاقا آقای جورجنت نسبت به این نظام یک اشاره کرده که گفته که در ایران هنوز نتوانستند یک رهبری یک سازمان یا یک نیروی که بتواند تمایل شدید به تغییرات را به یک جنبش سیاسی منسجم تبدیل کند هنوز نتونستند پیدا کنند که چالش کنند. ایشون اشاره به این موضوع کرده و این برمیگرده به سؤالی که من مدت هاست میخوام از شما این سوال و مدت ها در قلبم هست و میخوام انجام بدم. واقعا به هر عنوانی که شدید به روی سرمی بیارم. من فکر میکنم ببینید اعاده حیثیت و ارائه چهره مثبت از ایرانیان من فکر میکنم ثمره فداکاری های آزادی خواهان ایران، ثمره قیام دانشجویانه، ثمره همت فرهنگیانه، ثمره مبارزات بی‌وقفه خاتون‌های ایران و بالاخره مبارزات نابرابر آن مشت ایرانی معدودی است که در خارج از ایران هر جا که توانستند ایرانیان را اولین قربانی رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی معرفی کردند. اما متاسفانه همین این آزادی‌خواهان و این اپوزیسیون تا به امروز موفق نشدند که رهبران سیاسی را در کنار هم قرار بدن. به نظر شما چه راهی رو باید ما انتخاب کنیم که رهبران سیاسی رو در کنار هم قرار بدیم که به یک مبارزه منسجم و به قول معروف یک آلترناتیو محکم در صحنه قرار بگیره؟
خب این اولا شرایط مطلوبی که میتونست این امر رو هموار بکنه حقیقتا در گذشته وجود نداشت. یعنی این استنباط بود، شما خودتون در آمریکا زندگی میکنید و به هر حال اهمیت اون سیاستی که از آمریکا یعنی اون ندایی که از آمریکا بلند میشه رو بتونید لمس بکنید، حس بکنید و تصور بکنید که همیهران ما در داخل چه استنباطی میکردن موقعی که فرض کنیم این تصور برای توده های مردم ما به وجود میاد که دولت آمریکا